سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول اساس امام جواد شوبری، سه‌شنبه 22 آبان 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما سر این بود که اگر در علم اجمالی نسبت به یک طرف معینش اضطرار حادث بشه، آیا علم اجمالی سلام نسبت به طرف دیگه تنجیز میکنه یا تنجیز نمیکنه؟ خب این بحث رو مبنای قوم بحث کردیم، حالا میخوایم این بحث رو روی مبانی ما که خودمون در بحث علم اجمالی اختیار کردیم رو اون مبنا دنبال کنیم. حالا من چکیده مبانی که در بحث علم اجمالی داریم رو اشاره بکنم، بعد تطبیق کنم بحثو. سلام علیکم. ما در بحث علم اجمالی، ما اصلا حالا قبل از بحث علم اجمالی در بحث قبح قابل بیان قائل به این هستیم که عقل قبح قابل بیان رو قبول داره، با این بیان که گفتیم ولو در موارد مثلا شبه بدویه اون تکلیف الزامی واقعی اقتضاء داره انسان نسبت به او عملی انجام بده، ولی خب ممکنه به دلیل مفسدی که در الزام وجود داشته باشه یا مصلحتی که در ترخیص وجود داشته باشه، ولو در مصلحت الزام و ترخیصی که در ظرف جهل موضوع پیدا میکنه، ما اراده بالفعل شارع رو نمیدانیم بر طبق کدوم است. یعنی اگر هیچ دلیل شرعی نسبت به حکم ظاهری وارد نشه که حکم ظاهری قرائت هست یا احتیاط هست، ما نمیدانیم شارع مقدس آیا اون الزام واقعی که داشته مزاحم هست با یک مفسدی که در نفس الزام هست یا مصلحتی که در ترخیص هست. همین باعث میشه که عقل انسان حکم نکنه به لزوم اتیان عمل. وقتی عقل حکم نکرد به لزوم اتیان عمل، در این ظرفی که عقل من رو به لزوم اتیان عمل حکم نمی کنه، تحریک نمی کنه، بخواد شارع منو عقاب کنه، این عقاب قویه. خب این چکیده عرض ماست. بله اگر برائت شرعی داشته باشیم، این برائت شرعی معناش این هست که شارع مقدس مصلحت ترخیصیه رو بر اون مصلحت الزامی مقدم داشته، یا مفسده در الزام رو بر مصلحت در متعلق مقدم داشته، ولو مفسده در الزام در ظرف شک، نه الزام واقعی. فرض اینه که واقعا الزام مفسده نداره، حکم واقعی به الزام تعلق گرفته، ولی ممکنه الزام در ظرف علم مفسده نداشته باشه ولی الزام در ظرف شک مفسده داشته باشه. خود این الزام در ظرف شک که مفسده داره باعث میشه که اون مصلحت الزام متعلق مصلحت مأمور به تأثیر نکنه و اقتضائش فعلی نشه. این چکیده عرض ما در بحث قبح قابل بیان. اما حالا در جایی که حالا علم اجمالی داشته باشیم تکلیف چی میشه؟ در بحث علم اجمالی هم دو مرحله بحث هست. حالا قبل از علم اجمالی این نکته عرض بکنم، ما در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی عقیده مون این هست که همچنان که مرحوم آخوند هم اشاره میفرماین، هیچ یک از وجوه جمع بین حکم ظاهری و واقعی صحیح نیست. اگر حکم واقعی فعلی باشه، حکم ظاهری برخلافش معقول نیست. باید حکم واقعی از فعلیت بیفته. بدون رفعیت از فعلیت حکم واقعی، جعل حکم ظاهری معقول نیست. این چکیده این مرحله بحث. خب حالا در بحث علم اجمالی، در بحث علم اجمالی ما در واقع میخوایم عرض کنیم این که در موارد علم اجمالی ترخیص در کلت طرفین هم جایز است، فضلن از ترخیص در یک طرف از دو طرف. چون واقعش معنای ترخیص در دو طرف این هست که اون حکم واقعی از فعلیت خودش ساقط میشه، یعنی همون نکته‌ای که باعث میشه در شبهات بدویه براءت مجرا داشته باشه که رفعیت از فعلیت حکم واقعیه، در اطراف علم اجمالی هم همون مطلب هست، عقلا محذوری نداره. ولی یک اشکال در واقع عقلایی هست که نوعاً مصلحت الزامیه اینقدر اهمیت داره که شارع مقدس به خاطر مصلحت ترخیصیه اجازه ترخیص در مخالفت قطعیه او رو بده. اینجور نیست، یعنی یک نوع ارتکاز منافات بین اون حکم واقعی و این حکم ظاهری در مرحله حرمت مخالفت قطعیه وجود داره. این باعث میشه که اطلاقات ادله انصراف پیدا کنه. اگر شارع به یک دلیل خاصی در اطراف علم اجمالی گفته بود که شما برات جاری کنید، ما عرض میکردیم بشه، ولی چون دلیل خاص نداریم، ما میخواییم از اطلاقات براءت جریان براءت در هر دو طرف علم اجمالی رو استفاده کنیم، این منافات داره با یک درک عقلایی که حکم واقعی در واقع به درجه ای از فعلیت هست که وجوب که حرمت مخالف قطعیش رو به دنبال بیاره. به تعبیر دیگه اون ملاک الزام اینقدر اهمیت دارد که فل جمله موافقتی رو به دنبال بیاره. اما بحث اثباتی قضیه اون ثبوتن اشکال نداره، اما اثباتن آیا براءت جاری می شود در اطراف علم اجمالی یا جاری نمی شود؟ در دو مرحله باید بحث کرد. یک بحث براءت عقلیه است، یک بحث براءت شرعیه است. ما می گفتیم که براءت عقلیه در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود. چرا براءت عقلیه جاری نمی شود؟ با وجودی که در شبهه بدویه براءت عقلیه رو جاری می دونستیم، خاطر یک قاعده عقلایی مقتضی امانه. در واقع اون حکم واقعی، اون الزامی که در حکم واقعی هست، اون الزام معلومی که ما داریم، اون الزام مقتضی اقتضا داره که ما نسبت به او رفتاری داشته باشیم. در قبالش این که ترخیص وجود داشته باشه در ظرف جهل اون معلوم نیست. ترخیص واقعی که اون فرض این هست که اون ترخیص واقعی محکومه، عرض کنم این الزام هست، یعنی معلوم نیست اون تعهد واقعی وجود داشته باشه یا نداشته باشه. احتمال دارد که این الزام واقعی که در کلت طرفین باشه مرتبه از اهمیت باشه که این در قبال او ترخیص واقعی کاری نباشه، در کسر و انکسار مغلوب قرار بگیره. احتمالم داره نه غالب باشه مصلحت ترخیص. این مجرد احتمال غالبیت مصلحت ترخیص، صرف یک احتمال هست، باعث نمیشه که اون الزام واقعی معلوم اثر نکنه. فرق بین شبه بدویه با شبه مقرون به علم اجمالی در همین نکتشه. شبه بدویه هم الزامش مشکوکه، هم وجود مصلحت در ترخیصش مشکوکه، هر دوش مشکوکه. در نتیجه من اراده فعلی اشارع رو نمیدانم، اراده اقتضایی اشارع رو هم نمیدانم. در مسئله، در موارد علم اجمالی من اراده اقتضایی اشارع رو میدانم، چون خود اون الزام اقتضا داره که انسان بر طبقش رفتار کنه، ولی نمیدانم آیا در قبال اون اراده اقتضایی که اشارع داره مانعی وجود دارد یا مانع ندارد. قاعده مقتضی مانع اقتضا میکند که من اگر شارع مقدس بر خلافش چیز نگفته باشد، در جایی که شک داشته باشم، بر طبق این قاعده مقتضی مانع باید به بر طبق الزام رفتار بکنم. نه معلوم نیست مثلا
یه استراحتی برای حاصل همین هم مصلحت داره.
این مسئله ببینید، فرض این هست که اگر من میدانستم که این الزام کجا هست، من باید انجام میدادم. اگر می دانستم این وجود داره، بحث سر این که آیا در ظرف شک، فرض اینه که در ظرف علم الزام قطعیه، الزام غالبه، فرض اینه که آیا در ظرف شک اون ترخیصی که در ظرف شک هست در درجه اهمیتی هست که اون الزام رو بذاره زمین یا نه.
این در ظرف علمش ترخیص ضعیف‌تر بوده از اون الزام. بم
احتمال نمیدیم که، یعنی احتمال نمیدانیم که اون چه مرتبه‌ای از اون ارز کنم خدمت شما،
ترخیص هم احتمال مانع داره، یعنی
مقتضی نه بحث احتمال مانع نیست، بحث این است که ما ترخیص نمیدونیم درجه چقدره.
هر درجه مقتضیه
یعنی جلوی اون چیز رو میگیره، معنی مانعیت دیگه، یعنی در واقع
در این حالی که مانع اون میشه خودش هم
مقتضیه. این حال این بحث داره این است که عقلا اینجوریه که به اون معنا بخواید بگید همه مقتضی و مانع ها رو تمام اون بعد ازش رفعیت کنه، نه در تمام هر چیز هم اینجاست، هر جایی که در واقع
اشکالات مختزمانه همین ها جمعه رویه هم شما چرا فقط مختزی الزام نبا و مختزی تخیص هم نبا کنیم؟
بحث اینه که ببینید در واقع شارع مقدس یک حبی اینجا، یعنی در واقع یک مصلحت اینجا وجود داره، رسیدن به این مصلحت ممکنه یک مانعی در قبال، یعنی عرض کنم خدمت شما، حالا چجوری تعبیر بکنم، آن چیزی که مصلحت اینجا، ترخیصی که اینجا وجود رخص، ترخیصی که اینجا وجود داره، ما نمیدانیم چه مقدار درجه اهمیت او چقدره. ترخیص به اون درجه‌ای که بتواند با او مقابله کنه، درجه‌ای که
چی؟
نه اون مشکوکه دیگه، یعنی در
اصلا قاعده مقتضی مانع برای همین میگه این به هر اندازه‌ای باشه مزاحم نداره، حالا چون به هر اندازه‌ای باشه مختزی جای تخصیص
بحث سر در واقع این هست که جایی که طرح مرخص بودن من معلوم نیست که یک مصلحت خاصی داشته باشه، در واقع نمیدانیم این مرخص بودن من، آزاد بودن من، آیا نفس آزاد بودن اون درجه فل جملش باعث می شود که جلوی اون مصلحت الزام رو بگیره، تأثیری که میگذاره جلوی او رو خود ترخیص با. حالا این اصل نکته که میخوام بگم این شکلیه. خب حالا ببینیم در پس بنابراین ما میخوایم عرض کنیم در موارد علم اجمالی قاعده مختزیمانه اقتضا میکند که براءت عقلیه جاری نشود، اما این براءت شرعیه مانعی نداره، براءت شرعیه مانعی، چون این براءت شرعیه معناش اینه که ترخیص به درجه از اهمیت هست که جلوی اون الزام رو میگیره. ولی چرا براءت شرعیه جاری نمیشه؟ ادله براءت شرعی هم اثباتاً فی نفسه اطلاق داره، اشکالی نداره، موارد علم اجمالی رو شامل شدنش هم اشکال نداره اونم. ولی بحث این هست که ما این سه روایت خود دو تا محظور داره، یه محظور همون محظور ارتکاز نسبت به بحث حرمت مخالفت قطعیه، همون ارتکاز تنافی باعث میشه که اجراء براءت در کلت طرفین مشکل باشه، اما اجراء براءت در یه طرف دون طرف دیگر که در یک طرف ما بخواییم براءت اجرا کنیم، اون اشکال اصلیش این هست که خب یه روایت های خاصه داریم که اون روایت های خاصه گفته شما باید احتیاط کنید، که هر مقداری که اون روایت های خاصه رو بشه ازش تعدی کرد ما وجوب موافقت قطعیه رو با توجه به روایت خاصه و الغای خصوصیت از خصوصیات موردش استفاده میکنیم. حرمت مخالفت قطعیش به اون روایت خاصه نیاز نداره، ولی وجوب موافقت قطعیش به اون روایت خاصه به اصطلاح نیاز داره. خب این چکیده عرایض سابقه. اما حالا ببینیم این بحثا رو تو مانحنفی چجوری باید تطبیق داد. به نظر میرسه که نفس مصلحت در متعلق بودن، که مصلحتی در متعلق باشه، این اقتضا نداره که شارع الزام میاره. مصلحت جزء العله است، یه جزء علت دیگهش هم قدرت عبده، باید عبد قدرت داشته باشه. بنابراین در موردی که فرض اینه که یکی از دو طرف علم اجمالی اضطرار بهش تعلق گرفته، اضطرار اگر متعلق حکم واقعی همون طرف مسترون علیه باشد، مقتضی ثبوت تکلیف اصلا احراز نشده، چون مصلحتی هست که این مصلحت معلوم نیست که من برش قدرت داشته باشم یا قدرت نداشته باشم.
مقتضی من این ملاک نیست، چون فرض اینه که قدرت
ملاک مقتضی برای تکلیف ملاک ممکن الاستیفاست، ملاک ممکن الاستیفا، اگه یک ملاکی باشه که ممکن الاستیفا باشه، اون ملاک شارع بر طبقش حکم میکنه.
اگه ممکن
نباشه
مانع داره یا اصلا
مقتضی
نداره، اون ملاک اگه ممکن نباشه
نه ملاک چیز نداره دیگه، نه مقتضی نداره، یعنی مقتضی امر شارع نداره، امر شارع یعنی تحریک عبد، تحریک عبد یعنی بحث اینه. ببینید خیلی تو الفاظ گیر نکنید، بحث سر اینه که اون چیزی که ببینید واقعش اینه که این بحث‌های مقتضی و مانع اینها بعضی مراحلش اینکه به همون بحث ترخیص و اینها میره داخل در مختزی بدانیم یا داخل در مانع بدانیم، نش یه مقدار الفاظ گاهی اوقات رهزن هست. اون چیزی که قاعده مختزی و مانع اغلایی هست اینجا جاریه. اینو میخوام بگم در واقع جایی که من اصلا نمیدانم یه ملاکی اینجا وجود داره، نمیدانم این ملاک رو میتونم استیفا کنم یا این ملاک رو نمیتوانم استیفا کنم، این ملاک رو میتونم استیفا کنم یا نه، ممکن الاستیفا هست یا ممکن الاستیفا نیست، اینجا عرض کنم اراده تعلق نمیگیره. اینجا یه موقعی هست اگر برم تفحص کنم این که ممکن هست و ممکن نیست این حاصل میشه. ببینید گاهی اوقات فرق است بین جایی که من نمیدانم قدرت دارم بر انجام عمل یا قدرت ندارم، برم تحقیق بکنم معلوم بشه که قدرت دارم یا قدرت ندارم. اونجا نه، جایی که فحص مقدور بودن شی و مقدور بودن شی رو روشن میکنه، اون همین مقدار ملاک واقعی که ملاک واقعی من رو وادار میکنه که به تصدی امتثال کنم، نه نفس امتثال. تصدی امتثال، چون با تصدی امتثال معلوم میشه قدرت دارم یا قدرت ندارم. ولی جایی که نه، معلوم شدن این که قدرت دارم یا قدرت ندارم به خاطر تصدی امتثال و عدم تصدی امتثال تو جهات دیگریه، بده اینه که نمیدانم متعلق ملاک من در کجاست، متعلق ملاک من در کجاست. اونجا این بحث رو پیشنه. جا
اغلا نمیگن که ملاک معلومه،
نمیدونی میتونی
یا نه،
فقط هم
کار نداره.
نه نه، اینجا اغلا نمیگن مختزش موجوده، میگن حتما باید انجام بدی. این ممکنه، یعنی اینجور نیست که خود انسان من جا بگیم شارع مقدس اینجا اراده، یعنی قاعده مختزی و مانع رو در اینجور جاها ظاهرا جاری نمی کنن. این بحث این هست که جایی که من یقین دارم یک ملاکی وجود دارد ولی ممکن است این ملاک در جایی وجود دارد که نتوانم تحصیلش بکنم، اگر ملاک در اون جایی باشه که من نتوانم تحصیلش بکنم، نتوانم تحصیلش کنم، یعنی ببینید ما نسبت به این طرف دو طرف داریم، یه طرفش نسبت بهش قدرت دارم، یه طرفش نسبت بهش قدرت ندارم. ملاک واقعی اگر تحریک کنه، تحریک به متعلق خودش میکنه، تحریک به طرف دیگه نمیکنه. و اون طرف، اون طرفی که هست شاید نسبت به او قدرت ندارم. بحث اینه اگر ملاک در این طرف باشه حتما قدرتش ندارم، بر فرض وجود ملاک حتما قدرت ندارم، پس حتما چیز نیست دیگه، مختزی نخواهیم داشت. نه شک دارم اگر ملاک در این طرف باشه، اگر در اون طرف باشه ملاک قدرت هم دارم. بحث در اینه که تکلیف نسبت به این طرف هیچ گونه اختزایی نداره، قطعا تکلیف اگر در این طرف باشه حتما مختزی نداره. من نمیدانم تکلیف نسبت به این طرف یا نسبت به این طرفه. ببینید بحث در اینه که اگر مقتضی در اینجا باشه قطعا ملاکم نیست. یعنی دقت کنید، بحث در اینه که اگر در اون طرف باشه قطعا هم ملاک هست. پس شک من در این هست که ملاک در کجا هست. ملاک در یک طرفی هست که حتما با مانع مواجه هست، یا ملاک در یه طرفی هست که با مانه چیز نیست. پس برابر این اینجا نه نه، اون در این طرف حتما مانه داره، در این طرف هم حتما مانه نداره. نه، بنابر این شما میخوایی چی کار کنید؟ میخوایید بگید که قدرت شاید میلاد شاید در این طرف باشه. یعنی ببینید این رو توجه بفرمایید، ما ملاک اگر در طرف الف غیر مقدوره، طرف ب مقدوره، طرف الفی که غیر مقدوره است اگر ملاک در طرف الف باشد قطعا مقدور است، اگر ملاک در طرف ب باشد قطعا مقدوره. پس شک من در این نیست که آن چیزی که ملاک داره است نسبت به او قدرت دارم یا قدرت ندارم، نمیدانم ملاک دار کجاست. غیر از اون بحث های مختلفه، یه موقعی هست من ملاک رو میدونم کجاست، نمیدونم این ملاکی کجاست، میتونم استفاش بکنم یا نمیتونم استفاش کنم، این با جای دیگه فرق داره.
سابقا فرض این نبود که قدرت در ملاک مؤثر نیست.
بله همینجوره، در ملاک مؤثر نیست ولی در تحریک شارع مؤثره. مقتضی امر شارع، مقتضی اراده شارع، ملاکی یه جایی که ملاک داره ولی من نمیتونم این ملاک رو استیفا کنم، دخالت نداره دیگه. بنابراین قاعده مقتضی مانع اینجا جاری نمیشه. بنابراین در مرحله براءت عقلیه چیز اینجا براءت جاری میشه، چون نسبت به این همه. اما در مسئله براءت شرعیه، براءت شرعی عرض کردم در شبه بدویش هم ما میگفتیم، در موارد علم اجمالی میگفتیم براءت شرعیه اطلاق اولیه ادلش اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، میگیره. مهم این هست که روایت های خاصه‌ای که در موارد خاصه تنجیز علم اجمالی کرده، یو حریق و همایت یمم تقسل و منصوبه که ناهیه تلتی ترا انه و اصابه ها، و اون تعبیراتی که در روایات وجود داره که امر کرده است که تمام اطراف علم اجمالی رو شما نسبت بهش اقدام کنید، اون روایات اقتضا میکنه براءت جاری نشه. خب بحث این خب پیداست، جایی که ما اضطرار داریم به یه طرف، امر بالفعل نسبت به دو طرف وجود نداره دیگه. وقتی من این روایات میگه هم این رو انجام بده هم اینجا، جایی که یه طرفش مقدور من نیست، امر که این رو نمیگیره. خب این به حسب ظاهر بدوی خیلی روشنه که این روایات این موارد رو نمیگیره، ولی یه انقض خالص است.
روایت
جوهر
فرد
فقدان فرمودید میگه، یعنی یکیش مفقود
بشه بازون از
دیگری بازون
اجتماع بشه.
بعد اگر فقدان حاصل بشه اما
بعدش
استرار
حاصل بشه
حالا تب کنید. عرض کنم خدمت شما اینجا حالا من سینمی مقداره اجازه نمیده، فقط من طرح بحث کنم، ادامه بحثش رو فردا صحبت کنم. یه بحث، یعنی دو مرحله اینجا ما باید بحث کنیم. یه مرحله بحث، هم بحثی که قبلا اشاره کردم، اون اینه که آیا از روایت یو حریق و هما و امثال اینها موارد اضطرار متأخر از علم رو میشه ما بگیم اینها رو شامل میشه یا نمیده این رو شامل نمیشه، اضطراری که متأخر است. علم باشه این یه مرحله. یه مرحله دیگه، نه حالا نسبت به همون اضطراری که همراه با علم هم هست، ممکنه شما بگید یو حریق و ما ولو واجب تکلیفیه، ولی این ارشاد هست به این که ملاک واقعیه، اون الزام به مرحله ای از اهمیت هست که دیگه براعت اینجا جاری نمیشه. این عوامر عوامر ارشادیه، صرفا یک امر تکلیفی نیست و عوامر ارشادی موارد جهل موارد عجز رو هم شامل میشه. حالا این رو یه مجلس هم به هم ریخت.
براعت عقلی رو فهمید جاری میشه؟
براعت عقلیه در موارد اینجا جاری میشه. اینجا اون نکته ای که ما قاعده مقتضی ما به خاطر جهت قاعده مقتضی ما نمیگفتیم براعت عقلی جاری نمیشه، اینجا نه، اون قاعده مقتضی ما نیست، اینجا قابل براعت عقلی مشکل نداره، ولی شرطش این هست که ممکنه ما در قبال اون برای اگر روایت هایی داشته باشه که تنجیز در کلت طرفین رو یا لاغل در طرف مقدور رو لازم کرده باشه، اون برجله برای تقلیه رو میگیره. برای تقلیه در ظرف عدم وجوب دلیل بر احتیاط جاری میشه. اگر دلیل بر احتیاط داشته باشیم چیز مشکل و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد. شما حتی خود مسئله بودید این امتحان حضور نجفه من که این شرکت در امتحان هست
من چی بخواسته بده این مولد بخشید
شما در سال ها که میگیم؟ در سال ها میگیم؟ نه به اون معنی که چیز نه من خود خودم حضوری هم من نکردم چه وقتی هم ولی الان تازه شروع شده من بکنم یه چیه جلسی شما که خودم بار اولتونه
آره
من دیدن حالا نمیدونم چه سده بگیم چون در جریان بیشتر در جریان نواد درده
یعنی چی؟
نجف و رفت و اومده خوبه خوب این چیزایی بریم خوبه
یه جواد خوبه یه جواد سخته
از چه جواد
دیرش سخته
استاده
من از اینجا نیستم بسته اونجا سخته
اولیش چی بود؟
دوریه بالاخره
دور خانواده و یا سخته و سخت باشه
اصلا هر توسعه پیدا نکرده
شما در جریان ریز اونجا هست به
در جریان ریزش نیستم
خیلی وقتی تموم شده؟